الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حقایقی که در قرآن به فرموده خود قرآن دارای جهات محکم متشابه و تأویل، تأویل به معنای تفسیر باطنی، تفسیری که به درجاتی از معنای ظاهر آیات بالاتره، برتره، مهمتره. قرآن مجید می‌فرماید تأویل آیات رو جز خدا و راسخون در علم کسی نمی‌داند. یقیناً راسخون در علم که قرآن از آنها نام می‌برد و می‌فرماید جز خدا و آنها کسی تأویل آیات رو نمیدونه، پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام هستند، چون قرآن در خانه اونها نازل شده. قرآن به فرموده خود قرآن به قلب اونها نازل شده و این بزرگواران با کتاب خدا متحدن، یکی هستن و مصداق اتم و عینی قرآن مجیدن. کلمه شمس در قرآن، کلمه سراج در قرآن، کلمه نور در قرآن، تأویل به پیغمبر و امامان معصوم شده. روایات فراوانی داریم در کتاب‌های معتبر که پایان یکی از آیات سوره اعراف رو که می‌فرماید و تبع اون نور الذی انزل معه، این نور تأویل به امیرالمؤمنین علیه السلام شده. به خصوص یه نمیگه انزل به، میفرماید انزل معه. نوریه که با پیغمبر با قرآن معیت داره. از فرهنگ پیغمبر، فرهنگ معصوم، تعبیر به فروغ و شعاع و ذهاب و پرتوب شده، چه در قرآن، چه در روایات، چه در کتابهای فارسی اسلامی. وجود امام آفتاب و فرهنگ امام هم شعاع این آفتابه. حقیقت هم همینه. ما در زیارت جامعه کبیره میخونیم حضرت هادی میفرماید خلقکم الله انوارا، پروردگار عالم شما 14 معصوم رو نور آفرید. و در بخش دیگر زیارت جامعه میخونیم کلامکم نور، سخن شما هم همون روشنایی وجود خودتونه، پرتوب وجود خودتونه. در این زمینه فلاسفه اسلامی هم بحث استوار زیبایی دارن که کلام صفت متکلمه، یعنی کلام پرتو وجود متکلمه، حقیقت خود متکلمه. برای اینکه به گوشه از این شعاع، پرتو، فروغ بنگریم، از وجود مقدس حضرت باقرالعلوم علیه السلام روایت بسیار مهم و با ارزشی نقل شده قابل دقت. از ابتدای روایت استفاده میشه که وجود مبارک حضرت زین العابدین با خط مبارک خودشون کتابی نوشتن که در این کتاب گوهرهای پرقیمت دانش و علم و بینش خودشون رو مقداریشو در این کتاب با قلم مبارک خودشون و خط مبارک خودشون ثبت کردن. حضرت باقر می‌فرماید من در کتابی که پدرم علی ابن الحسین حضرت زین العابدین از خود به جا گذاشتن، این آیه شریفه سوره مبارکه یونس رو دیدم که پدر به خط خودشون نوشته بودن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعدم پدرم این آیه رو در 7 بخش تفسیر کرده بودن، معنا کرده بودن که این اولیایی که پروردگار در این آیه می فرماید که معنیش عاشقان خداست، دوستداران پروردگار، محبین حضرت حق، علاقمندان به وجود مقدس الله این اوصاف رو دارن، این ویژگی ها رو دارن و به خاطر همین ویژگی ها پروردگار عالم از اونها تعبیر به اولیاء خودش کرده. الا ان اولیاء الله، که میدونید کلمه اولیاء جمع از نظر ادبی به الله اضافه شده و ادیبان عرب میگن در باب اضافه مضاف که اولیاءه، از الله که مضاف الیه دائما کسب فیض و کسب معنا میکنن و وجود مقدس الله به اولیائش تجلی داره، اشراق داره و به تعبیر عرفای بزرگ شیعه اولیاء خدا که در قرآن از نظر ادبی اضافه به الله شدن، نسبت به پروردگار عالم مانند یک آینه صاف و پاکی هستند که اسماء و صفات پروردگار و در حد ظرفیتشون در خودشون نشون میدن. آینه قابلیت داره که نور رو انعکاس بده، تصویر رو انعکاس بده و حق در این بزرگواران تجلی اسمایی و صفاتی داره، اشراق داره و وجه خدا در آینه وجود اونها دیدنیه، تماشاییه، چنان که از پیغمبر اکرم نقل شده، شیعه و سنی هم نقل کردن، من رآنی فقط رأی الحق، کسی که منو ببینه حق رو دیده. معنیش اینی که من مثل خدام، شبیه خدام؟ نه، خدا شبیه و مثل نداره. معنیش اینه که اسماء خدا و صفات خدا رو در حد وجودی من و سعه وجودی من میتونید در من ببینید. اهل تسنن، دانشمندان بزرگوار و عالم و فرزانشون نقل میکنن، من خودم این روایت رو از اونها دیدم که ابن عباس میگه من در طواف حج بودم، شنیدم ولی گوینده رو ندیدم. سال 61 هجری داره ندا میده که هر کی میخواد با شخص خدا بیعت کنه بیاد با ابا عبدالله الحسین بیعت کنه. و این یه ریشه قرآنی داره. قرآن مجید میفرماد ان الذین یبایعونک حبیب من، یقینا کسانی که با تو بیعت میکنن، انما یبایعون الله، جز این نیست که دارن مستقیم با خود خدا بیعت میکنن. یه آینه بودن اولیاء خداست. پدرم این هفت خصلت رو در توضیح این آیه بیان کرده بود، نوشته بود، ثبت کرده بود که اولیاء خدا این ویژگی ها رو دارن. ازا عبدو فرائض الله، اینان به وقتش به محلش با تمام رغبت، با تمام شوق، با تمام ذوق، با تمام نشاط فرائض و واجبات پروردگار رو ادا میکنن. از ادا کردن فرائض عجیب لذت میبردن. از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که من وقتی در محل لذت این عبادت برای من از لذت قرار گرفتن در بهش و استفاده کردن از نعمتهای بهش بیشتره، دلیلم میاره حضرت که من در بهش بدنم رو از خودم راضی میکنم، در عبادت خدا رو از خود راضی میکنم. و رضایت بدن کجا؟ رضایت خدا کجا؟ لذت فروتنی و خاکساری و پیشانی به خاک برای خدا گذاشتن کجا؟ و خوردن آب و شربت و میوه بهشتی که در محدوده بدنه کجا؟ البته کسی که به این حال نرسیده نمیفهمه امیرالمومنین چی داره میگه، نمیدونه امیرالمومنین چی داره بیان میکنه. عدو فرائض، فرق نمیکنه که این فریضه جهاده، روز عاشوراست، قطع شدنه، کشته شدن عزیزانه، اسارت خانواده و حرمه، همه اینایی که انجام گرفت با بدن خونالود، با تشنگی شدید، با گرسنگی، در حالی که یه طرفش 71 بدن قطعه رو نگاه میکرد، یه طرف هم صدای ناله حرمش میومد به گوشش، با یک دنیا نشاط سرش رو گذاشت رو خاک، گفت الهی رزن به قضایک، من در اوج لذتم نسبت به احکام تو. قضا یعنی حکم، حکم دادی، جهاد، منم حکم تو رو اجرا کردم، به اجرای این حکم در کمال لذتم. ظاهرا از امام صادق نقل شده، من این روایت رو خودم دیدم در کتابای با ارزشمون، که اوج لذت ابی عبدالله وقتی بود که تیزی خنجر شمر گلو رو میخواست پاره کنه، اونجا جدم تبسم کرد و لبخند. اینقدر در اداء فرائض الله در نشاط بودم. یا این فریضه مادی باشه، براشون هم فرقی نمی کرد که چقدر باید زکات بپردازه. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات چقدر مطرح نبود، فقط اجرای حکم معشوق مطرح بود. یا این فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشه، یا این فریضه نماز باشه، یا این فریضه حقوق خانواده یا حقوق جامعه یا حقوق بشر یا حقوق انسان‌ها باشه، فرقی براشون نمی کرد. برای اونا فقط ادای واجب الهی مطرح بود. امام هشتم می فرماید الذین اذا احسنوا استبشروا، وقتی که کار نیک میکنن، چه عبادت خدا چه خدمت به خلق، کمال لذت رو میبرن از این کار. اذا احسنوا استبشروا، این با عجب فرق میکنه.
کاری رو برای خدا میکنه، شاده که پروردگار عالم به او اجازه داد که این کار رو براش انجام بده، معشوق او رو پذیرفت، راه داد. این یک ویژگی اولیاء الله. خب اینم یه جهت اشراقه. من فکر میکنم این جور ادای واجبات مصداق این شعر قدیم ایران باشه، گر که از جانب معشوق نباشد کششی. کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. انگار اینا وقتی وارد نماز میشن جاذبه خود حق اینا رو وارد نماز میکنه، تو نماز که میان مجذوب میشن، اصلا بین اونها و بین محبوبشون مسئله جذب و انجذاب هم میشه مطرح بوده. والله قسم مردم، یک نفر از اولیاء خدا، چند بیا چه ائمه چه غیر انبیا و ائمه، مثل حضرت زهرا، مثل حضرت مریم، مثل زینب کبرا، یک واجب خدا را از روی بیرغبتی و زور انجام نداد، با میل کامل، با شوق کامل، با رغبت کامل، با عشق کامل، با محبت کامل. اما ویژگی دوم اولیاء الله، امام چهارم می‌فرماید اخذوا سنن رسول الله. اخذ یعنی محکم گرفتن. اینان در روش زندگی، در منش زندگی، در رفتار و کردارشون در زندگی، در همه نواحی و گوشه های زندگی هماهنگ با روش پیغمبر عظیم الشأن اسلام بودن. قدم جای قدم پیغمبر می گذاشتن. چقدر این سفارش امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی زیباست. این سفارش اگر پیاده بشه در زندگی ما به یک امنیت کامل باطنی میرسه، از تمام هیجان‌ها آزاد میشه، هیجان‌هایی که مادر اکثر بیماری هاست. امروز هم برای علم پزشکی ثابت شده هیجان مادر بیماری هاست. 1500 سال پیش هم پیغمبر اکرم فرمود الغضب مفتاح و کل شر. هیجانات درونی کلید همه ناراحتی هاست. به امام مجتبی فرمود پسرم، در امور دنیایی و مادی همیشه تا آخر عمرت به اونی که پایین تر از خودت نگاه کن. یک بار در امور مادی، در پول، در ملک، در زمین، در دارایی به بالاتر از خودت چشم ندوز، چون چشم دوختن به بالاتر یا مایه طمع، یا مایه حرص، یا مایه آز، یا مایه چشمم چشی. چرا اون داره من ندارم، منم باید برم مثل او بشه. مثل او میشی قانع نمیشی، بازی بالاتر رو نگاه میکنی، بازی بالاتر رو نگاه میکنی، دائم در هیجان حرص و طمع و آز و گاهی هم دچار بند خطرناک حسادت میشه. نگاه کن به اونی که امشب نون نداره، تو به نون خالیت خدا رو شکر. نگاه کن به اونی که امسال سال سومشه که نتونسته یه لباس نو بخره، تو به همین لباس پارسال خودت خدا رو شکر. نگاه کن به اونی که اساسش رو ریختن بیرون و جا پیدا نمی کنه، پولم نداره پول پیش بده، تو به همین دوتا اتاقت حسن جان قناعت کن. نگاه کن به اونی که امشب نون و ماست داره، تو به این نون آبگوشت خدا رو شاکر باش. در تمام امور مادیت حسن جان همیشه پایین تر خودت رو نگاه کن که به داشت خودت خدا رو شکر کن. نه هیجان طمع برات پیش میاد، نه هیجان حرص، نه هیجان آز، نه هیجان حسادت، راحت. و اما در امور اخلاقی، انسانی، تربیتی، در روش، در منش، در کردار، حسن جان فقط به یه نفر نگاه کن و اون یه نفرم اونیه که ما فوق تمام موجودات زنده خداست و او هم پیغمبر عظیم الشأن اسلام. بزن که در اخلاق خودتو به اون نزدیک کن، در منش و رفتار و کردار خودتو به اون نزدیک کن. خود پیغمبر می فرماید ان اقربکم مجلسا یوم القیامه، نزدیکترین شما به محلی که من در قیامت قرار دارم که بهترین محل خداست، احسنکم اخلاقا، اونیه که روش اخلاقیش از همه زیباتره. حسنم در امور معنوی و اخلاقی هم میشه چشمت به پیغمبر باشه، سعی کن از او دور نمانی، بعدی نداشته باشی. امام چهارم می‌فرماید ویژگی دیگر اولیاء خدا اخذوا سنن رسول الله، اما ویژگی سومشون که پیغمبر می‌فرماید کسی که این گونه است، این کارش افضل از تمام عباداتش، یعنی از حجش بالاتر، از روزش بالاتر، از انفاقش بالاتر، از ادای واجباتش بالاتر، با ارزشتر این ویژگی سومی که امام چهارم می‌فرماید و تبرع او ان محارم الله، از اون چه خدا حرام کرده دامن پاک نگاه می دارد. هیچ وقت نمیان زلفشونو با زلف گناه گره بزنن، اصلا گره نمی خورن، نمی خورن. کسی طول و عرض جغرافیایی آسمان ها رو میدونه؟ تا الان که غیر خدا کسی نمیدونه. کسی اون چه زیر خیمه آسمان هاست میدونه؟ کسی غیر خدا نمیدونه. در نهج البلاغه آمده امیر المؤمنین میفرماید والله والله اگر اقلیم‌های هفتگانه عالم رو با اون چه که زیر چتر اقلیم‌های هفتگانه است ملک یه نفر باشه، بیاد به من بگه علی ابن ابی طالب، اقلیم افغانه و اون چه زیر خیمه اقالیم افغانه است رو به تو میدم، یه کار بکن، فقط مزد این کار. و اون اینه که یه مورچه پوست جوی رو به دهن گرفته داره میره لونه، برو این پوست رو از دهنش بکش، والله من این معامله رو انجام نمیدم. این جور پرهیز از ظلم، ستم، گناه، معصیت، ناهنجاری های اخلاقی و عملی در اولیاء خداست. تبرعوا عن محارم الله. چهارم، و ذهبوا فی عاجل زهرت دنیا. اولیای خدا میدونن تمام زیبایی های دنیا زود گذر مونده، باغداران بیشتر مناطق ایران از کثرت شکوفه‌های درختان شاد بودن، می دیدم تمام باغ ها این عروس آراسته است، یه باد، یه تگرگ، یه سرما، یه چند سان برف تمام خیمه زیبایی رو جمع کرد. اولیاء خدا به هیچ شکوفه ای، به هیچ زیبایی مادی وابستگی شدیدی که اونها را از حرکت به سوی خدا باز بداره ندارن. وابستگی دارن اما نه وابستگی ترمزی که اونها را از خدا دور نگاه بداره یا حرکتشون رو به جانب پروردگار تعطیل بکنه. نه این که علاقه ندارن، نمیگه بی علاقن، امام چهارم میگه زاهدن، یعنی تعلق بالا ندارن، یه تعلق طبیعی، یه تعلق معمولی دوست دارن، ولی نه در حدی که این دوستی حجاب بین اونها و بین معشوق ازل و ابد بشه. و زهد فی عاجل زهرت دون، میدونن بالاخره این خونه از دست رفتنیه، این کارخونه رفتنیه، این زیبایی رفتنیه، این باغ لخت شدنیه، این پول از بین رفتنیه، این صندلی زمانش خیلی کمه، این جوانی زود گذره، این زن، این بچه، بالاخره اون چه رو باهاش رابطه دارن با قیچی ملک الموت از دست میره. اینقدر تعلق ندارن که وقتی ملک الموت رو ببینن از خدا نگران بشن، از ملک الموت بدشون بیاد که اولا چرا خدا داره ما رو از همه این امور میبره، پس خدا خدای عادلی نیست و چرا اومدی جان ما رو بگیری، تو هم فرشته ظالمی هست. تمام اونایی که تعلق قوی دارن دم مرگ با خدا مخالف میشن و از ملک الموت ناراحت. اما اولیاء خدا، قرآن میگه وقت مردنشون تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان رحمت دسته دسته میان کنار بسترشون، خیلی گرم و نرم بهشون میگن الله تخافو ولا تحزنو و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و الاخره ما تو دنیا عاشق شما بودیم، آخرت هم عاشق شما و یار شما. زاهدن، نبی علاقه، تعلق دارن اما نه تعلقی که مانع اونها از سلوک الالله بشه. قمر بنی هاشم 3 سالش بود، روز زانوی امیرالمؤمنین نشسته. حضرت فرمود پسرم از توحید برای من صحبت میکنی؟ عرض کرد بله بابا. فرمود بگو. به امیرالمؤمنین گفتش که چند تا قلب تو سینه شماست؟ حضرت فرمود یه دونه. قمر بنی هاشم گفت اون یه دونه رو که خدا برای خودش ساخته، چطور هم خدا رو دوست داری هم منو؟ توحید یعنی فقط خدا رو خواستن، تو چرا دوتا رو دوست داری؟ امیر المؤمنین فرمود عباس جان، دل من پر از عشق خداست و تو را هم برای خدا دوست دارم. من در دلم یه نفر محور پسرم. و بعد بوسید قمر بنی هاشمو که بچه 3 ساله در رأس اهل فهم نسبت به توحید. میاد اولیاء خدا رقبو فیما اندالله، عجیب به رحمت خدا دل بستن. عجیب، حقشون هم هست. کسی که عاشق خداست خب باید به رحمت خدا دل ببنده، به فیض خدا دل ببنده، به احسان خدا دل ببنده، به فضل خدا دل ببنده، به اشراق الهی دل ببنده. رغبوا فیما عند الله، نه عند الناس. عند الناس چیزی نیست، عند الموجودات چیزی نیست. همه فقیر و توحیده هستن، غنی مطلق اوست، رغبت به خزانه او دارد، به اسماء او دارم، به صفات او دارم. گدای کسی نیستم، چون میدونن همه موجودات عین خودشون گدای خدا، دهنا همه بازه که خدا به اونها احسان بکنه. رغبوا فیما عند الله. خصلت دیگرش، این خصلت چقدر عالی، زمینش هم کمه. ای کاش این خصلت فراگیر در همه مملکت ها بود. بی ملاحظه دین مملکت ها و فرهنگ مملکت ها، واکتسب الطیب من رزق الله لا یریدون به تفاخر و تکاثر. اولیای خدا کاسبن، پول در میارن، کشاورزن، صنعتکارن، تاجرن، دامدارن، ولی کسبشون هرچه هست فقط و فقط برای به دست آوردن رزق حلال خدا. طیب در اینجا به معنی حلال. واکتسب و طیب من رزق الله، حالا هم که به دست میارن لا یریدون به تفاخر، تا آخر عمرشون نمیخوان با پولشون، با مغازشون، با خونشون، با کارگاهشون، با کشاورزیشون، با صنعتشون به کسی فخر فروشی کنن و نمیخوانم اندوخته روی هم بچینن. کسب میکنن برای اداره امور زندگی، مازاد زندگیشون هم با پروردگار معامله میکنن که در ویژگی هفتمشون میفرماید و انفقوا فی ما یلزمهم من حقوق واجبه، اون چه خدا بر عهده اونها از حقوق واجب مالی گذاشته با رغبت و شوق انفاق میکنن. پیغمبر به مأمور زکاتش فرمود برو زکات گاو و گوسفند و شتر قبیله بنی اسد رو بگی بیار. مأمور هم رفت، البته بهش سفارش کرد کسی که گفت من زکات به هم تعلق نگرفته کاری به کارش نداشته باش، حرفشو قبول کن. آرام در میان قبیله به مردم تک تک بگوها و شما گوسفنداتون اگر از این تعداد اضافه تره یکیش زکاته، شطور اگر اضافه تره یکیش زکاته، برو بگیر و بیا. اومد قبیله، اونایی که زکات داشتن پرداختن. پرسید دیگه کسی نمونده؟ گفتن یه نفر دیگه رو داریم که تو بیابان شطوراشو برده به چرانه. رفت تو بیابان دید یه مرد آفتاب سوختهی، پیر مردی، اما معلومه که دل نورانیه. بهش گفت پیر مرد من نماینده پیغمبرم، گو جانم فدای پیغمبر، برای چی تو رو فرستاده؟ گو زکات. گو زکات چیه؟ براش تعریف کرد، آیه قرآن نازل شده، گفتش که من این شطورا رو دارم، چند تاشو باید بدم؟ گو یکیشو. گفت نمون من بلندشم بیام یه شطور به تو بدم، برو شطورا رو همه رو ارزیابی کن، جوانترینش، سرخ موترینش، گرونترینش رو سوا کن، ببر تقدیم پیغمبر من کن. انفقوا فی ما یلزمهم من حقوق واجبه. بعد امام چهارم میفرماد اولئک الذین بارک الله لهم فی مکتسبو، اینان کسانی هستند که خداوند به کسبشون برکت داده. برکت یعنی چی؟ یعنی زندگیشون با همین کسبشون بی دغدغه و استراب اداره است و قیامت هم منافع این کسبشون تا ابد بهشون بر میگرد. برکت یعنی ثابت موندن، یعنی نفع دائم. و یصابوا علی ما قدموا لآخرتهم، اینان مردمی هستن که هر کاری برای آخرتشون کردن پروردگار به اون کارشون پاداش خواهد داد. این معنای این آیه که حضرت باقر می‌فرماید من از خط پدرم زین العابدین در کتابی که خودشون نوشته بودن دیدم. اگر فکر دل زاری نکردی به عمر خیشتن کاری نکردی، نچینی گل زباغ زندگان گر از پای برون خاری نکردی. تا تو را از روز آزادی شناسم که رحمی بر گرفتاری نکردی، کسی در سایه لطفت نیاسو به عالم کار دیواری نکردی، سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی؟ یه منطقی بود هر روز امام چهارم برای کشاورزی می رفتن، یکی از خدمتکاران، کارگران و خادمانشون رو یه روز با خودشون بردن. میگه وقتی خدمت حضرت به اون زمین رسیدیم، یه مقدار که به زمین رسیدگی کردن، اومدن کنار بیابان به یه سنگی تکیه دادن، زانو بغل گرفتن، مانند یک انسانی که تازه حادثه دیده شروع کردن گریه کردن. من اومدم در برابرشون نشستم، گفتم اینقدر گریه کردید که گونه مبارکتون زخم شده، شب و روز دارید عشق میریزید، اگه به این حال ادامه پیدا کنه میترسم از دنیا رحلت کنید. به من فرمود غلام یعقوب پیغمبر 12 تا پسر دو، یکی از اون پسرانش گم شد، هیچ اطمینانی هم به مرگ عزیزش نداشت، فقط خبر نداشت یوسف کجاست. انقدر گریه کرد که قرآن مجید میگه تبیزت اینو، دیگر که چشم یعقوب میدید میفهمید که این چشم شب و روز داره گریه میکنه. او فقط یه پسرشو گم کرده بود، اما من چگونه گریه نکنم در حالی که یه نصف روز 18 نفر از خانواده ما رو با لب تشنه در مقابل دیدگان من سر بریدم. من خودم غلام در حادثه کربلا بودم، خودم دیدم بچه شش ماهونو با تیر سه شوبه زبه کردم، خودم بودم دیدم فرق اکبرمون رو شکافدن و بدنشو قطعه قطعه کردم، عموزادگانم رو سر بریدم، دو دست از بدن عموم قمر بنی هاشم جدا کردن. خودم بودم دیدم شب روی سینه بابام نشست، بالا به تشن سر بابام از بدن جدا شد، سر بریدشو به نیزه زدن جلوی چشم من، خیمه همون آتیش زدن، امام و با سازیان زدن، سیلی به صورت بچه آمان زدن، با کعبنه اونا رو کتک زدن. خودم بودم که جلوی چشم و سر بریده بابامو با چوب خیزران مورد حمل قرار دادم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنیانا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ وانصر امام زماننا، برحمتك يا